15 آذر 1402 فقه فرهنگ استاد موسوی.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و علی الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم عجل الیک الفرج و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدین. جلسه گذشته تبیین کردیم که راهبرد پیامبر اکرم در مقابل دو تمدن حاکمی که منطقه حجاز رو تحت تأثیر خودش قرار داده بود این بود که برگردونه این رو به اون مرجعیت ابراهیمی. این مرجعیت ابراهیمی تو قرآن خیلی واضحه، یعنی شما کنار این که ذکر اقوام گذشته است اما دوباره ذکر اقوام گذشته با محوریت انبیاست. شما نقد عرب جاهلی بت پرست داری تو قرآن، خوندیم بخشیشو دیگه، به عنوان نمونه یک سوره از سور قرآن که نازل به این صحنه است از سور مکی خونده شد زیاده، اما بیش از اون نقل بت‌پرستی ادیان نقل بت‌پرستی اقوام گذشته است. نقل بت‌پرستی اقوام گذشته هم کاملا همزمان و هم نفس با حضور پیامبران و هدایت پیامبرانه و حتی تصریح به این که ما خودمون گفتیم این پیامبران رو شما ارباب به معنای اله نگیرید، عبد خدا باشید، خود اینا هم عبدالله بودن، و همینطور ملائکه رو نگیرید. یعنی هر دو این دو ذهنیت رو داره نقد میکنه. در این حال مرجعیت رو به حضرت عیسی نمیده، مرجعیت رو به حضرت موسی هم نمیده. مرجعیت نسبی این دو مطرح میشه به عنوان پیامبران الهی، اما ارجاع به حنیفیت ابراهیمه. دو تا مبدع داشت عرض کردیم. مبدع اول چیه؟ ملت ابیکم ابراهیم، یعنی داری حجاز رو بر میگردونی به عقبه فرهنگی قومی خودش، ارجاع هویتی داری میدی به هویت هویتی که از قدیم توی این پدیده شما عرب بودنت به اینه که پیرو ابراهیمی دیگه، چون فرزند ابراهیمی. شما در مقابل عزیز و در مقابل عیسی چیزی برای گفتن نداری. مسیح از شما که نبوده، عزیز هم که از شما نبوده، شما از حضرت اسماعیل بودی دیگه. اگه بخوای ادعای داشته باشی با خودت به اون مبدعیت خودت ارجاع بدی. اما عرض اصلی بنده این بود که نیا کنید داره تو قرآن به جای این که در مورد شکوه و عظمت یونان و بعدن بیزانس و در مورد شکوه و عظمت ایران صحبت بکنه، در مورد چیز دیگه ای صحبت می‌کنه، در مورد آثار این انحراف یونانی بیزانسی و انحراف ایرانی در عرب جاهلی صحبت می‌کنه و اساساً این انحراف رو جاهلیت می‌نامه. اگر تو تونستی این کارو بکنی، به تو قدم دوم می‌تونی با اون پدیده بعدی هم درگیر بشی. چرا؟ چون تو نقطه ابتدایی نمیتونی با اون پدیده درگیر بشی. اون پدیده فرهنگی به علت عظمت خلق شده مادی که داره چشما رو همه رو پر کرده، تو چجوری میخوای جلوی اون به سادگی وایسی؟ تو باید وقتی که اومدی روی این سرمایه گذاری بکنی، یه دارایی توحیدی تو نشون بدی که عقبه هویتی این باشه، دو اینکه با آثار اون پدیده توی زیست خود همی درگیر بشی و نشون بدی که آقا اینا جاهلیته.
یه
جا هویتی هم ملت ابیکم ابراهیم. دو اینکه نمیری با خود اون مرجع درگیر بشی، به دلیلی که تو موضوع ضعفی دیگه، تو الان عظمت مادی که نداری، درسته؟ دو اینکه اصلا کلا نمیخوای با عظمت مادی قدرت بگیری. قاعده اسلام خدا نمیخواد این مدلی بره جلو، سنت عالمی نیست که ما با عظمت مادیمون بتونیم قلب عالمو جذب بکنیم، سنت الهی نیست. یه دفعه دو دفعه این امکانو داده به سلیمان، یه اتفاق یه زمینه اینا برای حضرت یوسف فراهم کرده. اما خودتون دیدین هم حضرت سلیمان بلافاصله بعدش بت پرستی ادامه پیدا کرد، شکل گرفت، توسعه پیدا کرد، حتی هم حضرت یوسف بعدش کاهش پیدا کرد ولی دوباره این روند توسعه یافت. یعنی نتونست این مدل مواجهه با ظاهری تغییر ایجاد کنه. چرا؟ چون مسئله قلبیه. شما اقتدار هم داشته باشی، حکومت هم داشته باشی، بدونید که چی؟
باقی
اینا
هم
نه 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 عزمت عرض کردم دیگه، کنید حل کنید. شاید اینا هیچ کدوم منتفی نمی کنه مسئله حکرانی رو. مسئله اینه
منطق استخراج سنت الهی چیه؟ دست نداده وگرنه انبیا میخواستن سمتش حرکت بکنه، همون که حضرت آقا تو در قرآن شده.
سوال اینه به سمت قدرت حرکت کردن آیا به این معناست که اقتدار مادی رو میخوای حل کننده سنت پیوستن مردم به دین، به دین خدا بدونی؟ خدا صریحا میگه، میگه اگه من قرار بود، اگه من قرار بود این مدلی برم جلو، من به شما یه خونه هایی میدادم، سقف خونه هاتون از طلا میزدین، چند طبقه مرفوع بنا مشید میساختین، مشیده میساختین، خب همه دهناشون باز میمون، میتونم بهتون نمیدم. یعنی اینو بدون حتی به تو قدرت مادی هم دادم، تو دل اون قدرت مادی باز همچین یه جاهایی نشون میدن که آقا آدمایی که جدیان بیان پای کارت.
مثلا آخه قدرت مادی الان داره یه انصرافی پیدا میکنه نسبت به ظواهر تمدنی،
بله،
ماری ساخت و ساز، اما صنعت، امور نظامی، انظر اقتصادی
هیچ کدوم از این توصیه‌ها رو نمی‌خوام نفی کنیم، داریم یه احسن اینا رو نفی نمی‌کنیم، اما سوال اینه راهبرد اسلام، راهبرد پیامبران
بعضی از بزرگ مظاهر مادی مثل مسائل نظامی اقتصادی رو قبول داره،
در این بعضی‌ها هم حل کننده مثلا نیست. یک سوال راهبردی داریم، شما اساساً چگونه می‌خواهید پیوستن به دین الهی و بالا آمدن پرچم توحید رو والا
کاملا
فرهنگی؟ آفرین، مثلا اینه. چرا کاملا فرهنگی؟ چون میخواد به اراده خودش. یعنی چی؟ خدا میگه من سنتم امداد کردن جریان مقابل شما هست. از همون اولی که داستان شیطان و ابلیس و آدم شروع میشه،
از خدا مطابق از نظر فرهنگی ایجابیست، از نظر تمدنی ببینیم سلبیست یا ایجابی؟
نه ایجابی، میگم اصلا کلا ایجابی مبعض نیست. آقا شما اصلا اگه میتونی برو بساز، ولی اینو بدون که اون عملیات تو با شکوه و جلال عظمت مادی نمیره جلو. اصلش یعنی اینو بدون، اگه خدا یه کاری کرد تو وسط این که صحنه ای که میگفتی دیگه کاملا آماده اقتدار مادی ام من، ولی بدون ته اقتدار مادیش هم باز هم زمینه حضور و ظهور و بروز مادی طرف مقابل خدا فراهم میکنه هر طور شده تو دنیا. این سنت دنیوی الهیه. چرا؟ چون میخواد آدما پای دین خدا بایستن، نمیخواد اقتدار مادی رو میده به طرف مقابل، نه که به شما هیچی نمیده. پیامبر اکرم اقتدار مادی نداشت، نتونست حاکم بشه، اما نگاه کنید پیغمبر حتی تا انتهای اقتدار مادیش باز هم با قوت ایمان داره توسعه میده حاکمیت خودشو، اقتدار خودشو. یعنی باید حرف اول رو قدرت ایمان بزنه، حرف دوم و سوم بله به قدرت ایمان شما قدرت مادی هم داشته باشه.
منظورم اون قدرته.
آره.
یا عامل قدرت ایمان است یا عامل قدرت شیطنت
رو نمیدونم. حالا من برگردم عقب، چی داشتیم میگفتیم؟ گفتیم نگاه کنید در هر حال شما اینو بدونید که با یک عربی مواجهید که مقهور اون عظمت تمدنی طرف مقابل هست، تجارت داره میکنه، رفته اون کسی که تجارت نکرده براش نقل خبر کردن، حالا شبکه‌های اجتماعی نبوده ولی اون موقع نقل این اخبار نقل مجلسشون بوده دیگه، کما اینکه یعنی خدا هم میخواد انتخاب کنه میره یه دونه خدا از اونجا میاره دیگه، بت میره از اونجا میاره که بالاخره شیک و امروزی باشه، اعتقاداتش هم از اونجا میگیره، از ستاره پرستیش اونجا، حالا یه جای دیگه باشه، این دفعه مثلا سمت مشرقش باشه. یعنی چه اندیشش چه سبک زیستش داره، از اون حتی سبک زیستش. حالا من در مورد سبک زندگی هنوز صحبت نکردم، پارسال صحبت کردیم که یه سری مسائلی که تو سبک زندگی عرب جاهلی داری میبینیم اصلا جای دیگه داره میاد، اینجا اصیل نبوده ولی داره میاد دیگه. بعدش هم اومده قاطی شده، از توش خروجی خاصی در اومده به اسم کشتن دختران، زنده به گور کردن دختران. اما این خروجی یک ورود یک پدیده دخیل توی این و آمیخته شدن این به یه فرهنگ عربی. اون چیزی که تو فرهنگ عربی بود یعنی غیرت، اون که خیلی چیز خوبی بود، یه اتفاق دیگه از بیرون اومد و عمدتا دوباره از سمت یونان داره میاد و اون فروختن ناموسه، ناموس فروشی. این خب دیگه شما این که بیاد طبیعتا این آدم باید بیغیرت بشه مثل یونانی ها، یا باید غیرت تو حفظ بکنی. خب غیرت تو حفظ بکنی چی میشه؟ چه همین پدیده که زنده به گور کردن. شما اینو میدونی اینو اسمشو میذاری جاهلیت، درسته، ولی ریشه این جاهلیتشو باید بدونی چیه. این آیاتو بخونیم دوستان در مورد جاهلیت. ما سه تا تعبیر داریم در مورد جاهلیت. یه تعبیر تبرج جاهلیت داریم، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا. خب درسته؟ سوره احزاب آیه 33. استاد
جلسه گذشته باز به اینجا خرج شد که ملت ابراهیم که می‌فرمایید این پیغمبر زمان پیغمبر آثاری از این ملت ابراهیم باقی بوده که
بله
خداوند ارجاع داده. خود من مثلا تا الان ندیدم. گفتید که من اینو جلسه بعد میگم.
الان می‌خوام برگردیم. من برمیگردم. اول از همه می‌خوام این کلمه جاهلیت و این برچسب جاهلیتی که خدا زد رو پیشونی اینا و پیامبر اکرم هم ازش استفاده کرد، این برچسب رو ببینیم به چی داره ارجاع میده. این تو سبک زندگی ها قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا یعنی چی؟ یعنی یه عده خانوما هستن بعد از اسلام هم هست دیگه، هنوز اون تبرج جاهلیت و اون خودنمایی و عشوه‌گری و خودنمایی و تبرج، همین چیزی که الان شما تو کف خیابون غرب و ایران و غیره و غیره هم دارید میبینید دیگه. یک نوع اصلا خودنمایی رو یه مقدار با همه بند و بیلش در نظر بگیریم میشه کلمه تبرج، دقیقا واژه‌ای که ترجمه میکنه همه این چیزایی که شما دارید، کاشت ناخون و نمیدونم تتو کردن و مانتو کذایی اون پوشیدن و بیرون اومدن با یه قیافه خاص و با یه آرایش کذایی برای خانوما، یه سبک زندگی دیگه، یه بخش جدی سبک زندگی. نکته جالب هم اینه که این آیه نسبت به کیه؟ زنه پیغمبر، یعنی زنه پیغمبر هم در آستانه این بودن که همین مدلی برن بیرون. این فرهنگ هم تهاجم کرده بود قبل از این، عرب و جاهلی کرده بود، داره در مورد این سبک زندگی صحبت میکنه، سبک زندگی تبرج، و این تبرج رو میگه جاهلیت ها. خب این یک
قید توضیحیشه یا قید احترازیشه تبرج جاهلیت، یعنی
هر بوده
میگه
من دارم تبرج مشکل نه، چون میگه لا تبر ها لا تبر
تبرج خاصی که تبرج جاهلیت، من با اون سر ستیز دارم.
واقعیت این شرح زیلش کاملا مشخصه که نه، اصلا اساسا تبرج یک
شروع تفاصیلی که تبرج رو اطلاع میده به
بله. و واقعیت هم اینه که روایت دیگه این که میگه مثلا خانوم ها مثلا آرایش بکنن نکنن غیره و غیره، این اصلا کلا زیل عنوان تبرج دیگه نمیارنش، یعنی که نه این واژه قرآن میخواد با این واژه رو بزنه، یه چیز دیگه هم جاش میذاره ولی نه به اون شکل. ما الان فعلا وارد سبک زندگی نشدیم، بعدم بخوام ادامه بدیم، یه بخشش رو قبلا گفتیم در مورد خانوم ها، یه بخشم بعدا میگیم فعلا. بله نیا کنید شما بعد از اینجاها توی این که مثلا برای خانومتون این چیزایی که امروز بهش میگن اتل فتل نمیدونم اکسسوری این چیزا میگه بخرید، آقا بخرید، ولی میگه برای زیاد بخرید. روایت میاد میگه آقا من میخوام بلند شم، این زن ما ایام عید روزه عید که میشه بلند میشه میره بیرون، میگه خب تقصیر خودت، براش میخری لباس نو نخن، لباس نو میخری، میخواد بالاش بره بیرون نمایشش بده دیگه. حالا بمانن، الان باز من اینو میگم، باز تو ذهنتون میاد که خب لباس نو برای خانوما نخرید، نه از اون ورش میگه بخرید. جمع کردن مسئله نیاز به شرح و تفصیل داره، رجوع کنیم به بحث سال گذشته. من میخواستم بگم تبرج داره عنوان جاهلیت رو روش میذاره، حالا یا علل اطلاق یا غیر علل اطلاق، اونجوری که شما میگین بالاخره داره یک فرهنگ جاهلی رو نقد میکنه. خب دیگه چی؟ غیر از تبرج جاهلیت، حمیت الجاهلیه. خب این حمیت هم یعنی از اون ور که شما تبرج رو زدی، خیلی جالبه، از این ور دیگه هم مقابلش هم داری میزنی. آره که آقا همش هم این نیست، شما با یه تحجری طرفی، با یه تعصبی طرفی و یک این تعصب و تحجر هم من به نظرم تعبیر دقیقی نیست. باز هما یحمی یعنی چی؟ حمایت کردن. معمولا اینو اینجوری حمیت جاهلیت الاولا رو بردم به چی؟ غیرت جاهلیت. من تلاقی می نیست واقعیتش، حمیت و غیرت نمیدونم. حمیت و چون غیرت معنی اثباتی داره، ایجابی داره، شما غیرت رو یه معنی درست میدونی، اتفاقا حمیت با غیرت که قاطی کردی بعدا نمیتونی جمعش کنی. شما غیرت داشته باشه فرد، نداشته باشه رو ناموسش، غیرت روی خیلی چیزا داشته باشه دیگه، یه چیزایی رو قبول داری که میخوای غیرت روش پدید بیاری، حمیت رو میخوای بری نقد بکنی. حمیت به معنی اینه که آقا طرف روی یه چیزهایی تعصب براش پدید میاری، پرچم مثلا الان یه عده عشق پرچم تو آمریکا، از به شکل دیوانه کننده ای ازش حمایت، یه چیزایی رو شما برای تقدس قائل میشی، رو اون چیزی که تقدس قائل میشی دیگه صفر میسته. طرف این ویژگیش مثبت بود که صفر اگه با یکی میبست دیگه پای این تعهد خودش بود. قرآن از این تعریف میکنه و پیامبرم از این استفاده میکنه که میگه پیمان شکنی بسیار زشته، آدم با یکی پیمان بسته باید صرف پای پیمانش باشه. تفاوت حمیت الجاهلیت حمیت الجاهلیه با اون پیمان شکنی نکردن و قدر و دسیسه و نیرنگ و پیمان بر سر پیمان نبودن، خب اینه که شما اینجا با یک تعصبی طرفی که این تعصب ریشه داره توی احساس تعلق و حمایت از یک پدیده‌ای که خودت هم نمی‌دونی چرا پایینی، دوباره جاهلانه است. طرف اذعان داره به این که عقلانیتی پشت این حمیت نیست. یه وقت هست با یکی توافق کردی دیگه، بله بر اساس منافعی توافق کردی، میفهمی داری چی کار میکنی. یه وقت هست نه آقا همینطوری صرف وایستادی دیگه، نه باید صرف وایستیم یعنی چی؟ دیدیم دیگه تحریک عوام الناس و فضای عمومی اجتماعی روی یه سری چیزایی تعصب کور درست میکنه. تعصب کور به معنی این که واقعا غیرت داری روش، میری حمایت میکنی ازش. خب این هم دوباره سمت دیگه از این جاهلیت بود دیگه.
ما فهمیدید تعجب و تعصب شما چیز نمی‌دونید،
چون تعصب و تعجب الزاما به معنای حمایت کردن و وارد جنگ و جدال و در